ما رجال مثلين در اسمت و شعارون سخندانی و استاد شهید آیت الله مرتضا مطهری تحت عنوان سیری در مسجد بلاغ. بسم الله
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، قال الخلاء ابن اجمعین، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والتحية سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ومن كلام الله عليه السلام: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. حسر الحلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، أمل الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة حضر صفة أنها غير موصوف وشهادة حضر موصوف أنه غير بحث. فمن وصف الله سبحانه فقد غرمه، ومن غرمه فقد خناه، ومن خناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن أشار إليه فقد ضمنه، ومن قال على ما فقد أخلى منه. يجي الشاخهاي مهم نهج البلاغة مباحث توحيدي. قسمت بسیار زیادی از این کتاب را مباحث توحیدی و به اصطلاح مباحث الهیات جلنان الاخر تشکیل می دهد. و این مباحث در این کتاب شریف فراوان است. شاید اگر همه را در یک جا جمع بکنیم در حدود 50 صفحه به صفحات معمولی نهج البلاغه بشود. و کمتر کتابی و لااقل کتابی بوده در آن زمان تا اون زمان در هر مکتبی از مکاتب جهان که در این مسئله این اندازه فرق داده باشد تا چه رسد به عمر معانی این مطلب. برای این که ارزش مباحث توحیدی نهج البلاغه روشن بشود و همونطوری که در شبهای گذشته عرض کردم این کتاب یک شاهکاری است بر خلاف همه شاهکارهای دیگر چند جهته و چند بودی، باید با برای مبحث توحید یک مقدمه ذکر بکنم. اولا میدانید که در غیر دین اسلام اساسا ما یک الهیات صحیحی نداریم. در مذهب مسیح چون اساس بر تثبیت است، اساسش بر تعبد است و اون که الهیات مسیحی نامیده می شود یک سلسله مسائل خاصی هست که به اعتراف خود مسیحی های دانشمند یک سلسله مسائل علمی مدرسه ای بوده که چون کشیشه ها اون را پذیرفته بودند به نام الهیات مسیحی معروف شد، یعنی ریشه‌ای در کتب مذهبی مسیحی ندارد. هرچند چه درست و چه نادرست قرن‌ها بعد از مسیح و بعد از پیدایش کتاب مسیح اینها متکون شده است. در جهان اسلام به طور کلی راجع به اینکه آیا واقعا بشر یک سلسله معارفی به نام معارف توحیدی و الهی دارد یا ندارد، یعنی آیا اساسا ما یک علم در جهان داریم که واقعا علم باشد، یعنی بر پایه استدلال قوی و مستحکم باشد و در موضوع از مسائل الهی باشد؟ آیا چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست؟ افراد بسیار بسیار اندکی که اسم اونها برده می شود بودند که گفتند ما در باب مسائل الهی، یعنی در باره خدا و صفات خدا و اون چه که مربوط به عالم ربوبیت هست ما اصلا راه نداریم، نمیتونیم بفهمیم و هر کسی که میخواد در این زمینه چیزی بفهمد اشتباه میکند که دنبال اینجور مسائل میرود. هر کسی از اینها ادهی خیلی اندکی بودند که حتی میگفتند در اصول دین هم باید تقلید کرد نه تحریف. شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب فرایدشون نقل میکنند از بعضی از محدثین و اخباریین خیلی قدیم و ایشان از شیخ طوسی نقل میکنند که شیخ طوسی فرمودند در مقام انتقاد که اینها چنین مردمی هستند که اگر در باب اصول دین هم چیزی ازشون بپرسید میگن روی ناکدا روی ناکدا. میرزای قومی در قوانین که خود میرزا از بزرگان علمای شیعه است اونجا بحثی دارد و این گونه کسان بحث میکنند و از جمله چیزهایی که میرزا نقل میکند این است، میگوید اینها متمسک شدند به این جمله که علیکم بدین العجایب، یعنی بر شما به دین پیرزنان، یعنی در مسائل مانند پیرزنها فکر بکنید. ایشان راجع به این جمله بحث میکنم که این جمله را چی گفته است؟ اولا آیا پیغمبر فرموده است یا غیر پیغمبر؟ میگن که این جمله از مال پیغمبر نیست، مال سفیان ثوری است که یکی از فقها و متصوفه اهل تسنن است و او هم در این مورد بالخصوص گفته که مقصودش هم این حرف نبوده است. دو نفر از علمای معتزله و اشاعره با هم دیگه صحبت میکردن راجع به یه مسئله، یه نظریه دارن یه پیرزن فاضله بود در اونجا و مطلع از قرآن یه آیه خود حرف اینها را باطل کرد و خب علیکم به دین العجایب. ایشان میگن اولا همچین جمله پیغمبر نفرموده است و حق هم همین است، یعنی همچین جمله ای ما در هیچ کتاب معتبر یا غیر معتبری به صورت حدیث تا کنون نیافتیم. هیچ کس حالا به صورت حدیث این جمله را نیافته که پیغمبر فرموده باشد علیکم به دین العجایب. بعضی ها بودن ترزن هم پیغمبر اکرم چنین چیزی فرموده باشد مقصود این نیست که سطح معرفت شما مساوی باشد با سطح معرفت پیرزنان. مقصود کیفیت است، یعنی همون طوری که بعضی از این پیرزنها در عقیده خودشون فوق العاده محکم هستند، هیچ گونه ترکیبی به خودشون راه نمیدهند، در این جهت مانند اونها باشید. باید این حکایتی هم که اصلا نصر ارسالی ندارد نقل می کنم که پیغمبر اکرم به وقت می گذشت در یه پیرزنی و اون پیرزن به طرح نخرکی در دستش داشت و مشغول رشتن این نخها بود. پیغمبر بهش فرموده پیرزن تو خدا را از کجا می شناسی؟ فورا دستش را از دسته اون شخص رها کرد. شخصی رسو بگشت بیزد و بعد بیستاد گفت یا رسول الله از این شخص خودم که میبینم تا دست من پشتیگین هست و یه قوه در اینجا وجود دارد این شخص میگردم و وقتی که من دست را در میدارم شخص نیست هست دیگر این عالم دائما در گردش هست پس حتما یک دستی در پشت اینجا وجود دارد که این عالم رو میچرخاند. خب اگر این قضیه واقعا راست باشد این پیرزن بسیار استدلال معتبر و قویی کرده است و روال حرکت معروفی که عربتو آورده است همین است. این حرکت که عربتوها گفتند ولی یه پیرزنی این حرف را ازدار پیرزن حرف عربتویی را ما بشنویم. پس اگر در چنین موردی پیغمبر اکرم فرموده باشد علیکم بدین العجایب، یعنی استدلال را از این پیرزن یاد بگیرید. پس نمرود این است که این پیرزنهایی که معروف هم به این که اهل خرافه هستند، خرافی هستند، به هزار چیزهای بیاساس معتقد هستند، سطح معرفتشان بسیار بسیار پایین است، خدا را جس میدونن، خدا را یه بلنده نور میدونن در بالای آسمان ها. اومد پیغمبر فرموده باشد که شما مانند این پیرزن ها فکر بکنید. گذشته برای این ها اگر بنابود مردم مکلف نباشند که در معارف در سطح بالای فکر بکنند و مردم موظف باشند در این مسائل سکوت بکنند و همون عقاید پیرزنی را از پیرزنها یاد بگیرند. چرا قرآن خودش قناعت نکرده به این مطلب؟ چرا خود قرآن به سلسله مسائلی را در سطح بسیار بسیار بالا طرح کرده؟ چرا پیغمبر اکرم خودش خطبه های تولیدی دارد و مسائل را در سطح بالایی طرح می کند تا برسیم به امیر المومنین، تا برسیم به ائمه یاد نه مطلب عجین قدیر نیست، قطعاً چنین نیست که بشر قدرتی نداشته باشد معارفی از مسائل الهی درک بکند و همه مردم موظف باشند در سطح پیرزنان فکر بکنند. یا جمله بنا علیکم بدین العجایب از پیغمبر صادر نشده همینطوری که سندی هم از کسی ندارد. فرضاً که حکایت راست باشد اساسی داشته باشد، خود حکایت نشون میدهد که مقصود این نیست که سطح معرفت شما پایین باشد. از این دسته حالا که معلوم شد اینطور نیست، بلکه خود قرآن مردم رو دعوت کرده است که سطح معرفتشون درباره خدا بالا باشد. راه معرفت خدا چیست؟ از چرا خدا را باید شناخت؟ راه های کلی و برای خداشناسی که ذکر کرده هم چرا؟ یک را رای دل است که معمولا اهل عرفان به این را بیشتر معتقدند، میگن که ریشه خداشناسی، جوهر خداشناسی، مایه خداشناسی به صورت یک عشق، به صورت یک محبت، به صورت یک جاذبه در روح بشر قرار گرفته است. شما به جای همگی تصفیه نفس بکنید، تصفیه باطن بکنید، لازم نیست بدید زحمت بکشید یک علمی را به نام علم خداشناسی تحصیل بکنید. نه، شما روح خودتون سیقل بدهید نور معرفت پروردگار در قلب شما پیدا بشود. هر اندازه که دیگران از راه علم و فکر بخوان بفهمند، شما چندین برابر از این راه بهتر میفهمید، بیشتر میفهمید. داستان معروفی ملای روم آورده هست، میگوید نقاشان رومی و نقاشان چینی اینها با یکدیگر به مبارزه برداختند، مسابقه گذاشتند. رومیان مدعی بودند که نقاشهای ما ماهرترند و چینیها مدعی بودند که نقاشهای ما ماهرترند. قرار شد که یک نقشه ایدی اینها بدن، اونها هم نقاشی بکنن، اینها هم نقاشی بکنن، یک پرده اونها هم بکشن، اینها مثل همون پرده را طبق همون نقشه بکشن و به قضاوت بگذارن. رومی ها زحمتها کشیدن، رنجها بردن تا اون پرده ای که باید نقاشی بکنن نقاشی کردن، ولی چینی ها درنگی کردن. به جای این که نقاشی بکنم تحریه دیدم که در روز مسابقه اونجا که پرده خودشونه میخوانید ببرم در مقابل پرده رومی ها بگذارم تا مردم بیان ببینم، مردم نفهمن که اینها که پرده را یا بردم، پرده را یارم. به جای این پرده یک آینه بسیار بسیار شفاف و صافی را تحریه کردم، این رو بیان در مقابل پرده نقاشی رومیا بگذارن. چون زمین میدونیشن از گرده رومیا برمیان یه پرده در روی این پرده میکشن. در موقعی که زنای مسابقه دیگر همزمان رومیا میشون بدن نقاشی خودشون رو اونها که پرده را حقم ببرن نمایان میشه، فوراً اینها از جلو این آینه پرده را حقم بزنن، هست نقشه در اینجا هست منعکس میشه در اینجا و مردم خیال میکنن نقاشی عالی‌تر اینجاست. همین کار کردن و اون چرو این آینه خوب جلوه داد اون نقاشی رومی ها را که داورهای مسابقه گفتن که نقاشی چینی ها بهتر است و حداقل مثلا مشابه. این مثلا آورده است برای این که دل انسان آینه است. نگوید لزومی ندارد شما نقشی بر صفحه دل خودتون رسم کنید، شما کوشش کنید تزکیه نفس بکنید، از عقل عمل زکاها تزکیه روح بکنید، تزکیه قلب بکنید، ترغیب نفس بکنید. اون وقت شما میبینید حقایق این عالم، این روح شما همون آینه چینی ها به این عالم پرده نقاشی رومی ها، اون وقت این نقش ها همه در پرده دل شما بر آینه دل شما رفت. در این زمینه بسیار سخنان گفتن که نمیخوام که مسئل خودم به طول بدهم. آیا این مسئل حرف درستیست؟ راست است؟ در این راست است، اما به این معنا که راه دل هم یک از راه ها، نه به معنی این که راه های دیگر را انکار بکنیم. عنوان صبری وقتی که میاد خدمت امام صادق در اون داستان معروف، شاگرد مالک ابن انس هست و بعد که آشنا می شود با امام صادق و اصلا مکروه امام صادق می شود و اصلا میاد خدمت امام. امام بهش بفرماید حضرت بودی تعالی همونجا برو، من آدمی هستم گرفتار هستم نمیرسم به تو. و وقتی حالتی پیدا میکند که اساسا از خواب و خوراک میماند دیگه به دست مالک ابن عمد هم نمیرود، متوسل میشود به حضرت رسول، متوسل میشود دعاهایی کند تا بار دیگر امام صادق بهش اجازه میدهد. میگه چی میخوای که اینقدر دنبال ما رو گرفتی؟ یا رسول الله از اون علمهای حقیقی و واقعی میخوام. فرمود استفهم الله یفهمی که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. فرمود ای مرد، اون علمی که تو میخوایی میخواد دنبال این معلم و اون معلم میری، این را از خدا میخواه از آن حبودیت تحصیل بکن، خودت درست کن، خودت تصفیه بکن، خود حقیقت اون نوری که تو مخی برات پیدا میشه. فقط یک سلسل از دستورها برای تحقیق نفس و تحقیق قلب فرشتم و کفر فرمای فرشتی آماده کن. این یک راه نهج البلاغه. در نهج البلاغه هم مطالبی که مربوط به این قضیه باشه زیاد است. یک جمله ای دارد امیرالمومنین، بسیار بسیار پرارزش است، بسیار بسیار. و شاید چنین جمله اعرابی تا کنون نگفته باشد راجع به راز بعثت انبیا، که انبیا آمدن چه بکنند. بفرماید تا بعد فیهم رسله و باطن الیهم انبیا اهلی یستعدوهم ییتان و فطرته و یذکروهم من سی نعمته و یحتج علیهم بالتبعیر غیرتیهم لهم دفائل العقول. این جمله آخر خدا چرا پیامبران رو فرستاد؟ اون یکی بعد از اون یکی، این یکی بعد از اون یکی چرا فرستاد؟ میگه یکی از علل فرستادن انبیا این است که گنجهایی که در قبول مردم پنهان است و اگر تو قبارها روی اون گنجها رو گرفته است و مردم خودشون بیخبرن از اون گنجها، مثل آدمی که توی خانه خودش در اتاق خودش در گیرپای خودش گنج دارد و خودش بیخبرن، پیغمبران آمدن گنجها خاکها را از روی این گنجها برطرف بکنن و گنجی که در باطن عمل مردم هست اون رو بیرون بکشن به مردم ارائه بدن.
راهی کنی درستن برای خدا شناسی میاد که مردم را به عجایب خلقت و نظام کائنات آشنا بکنیم، که ببینیم در قرآن کریم از این راه زیاد بیان شده است. یا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آياتي كذلك من زميل هذا القرآن كثير زيادة. يعني خلق خدا كار خدا، هر کسی را از طریق کاری از طریق سون از خود می کشنا سون عرفتی مصنوع عرفتی در حد خودش اراعه دهنده صفات اوست، اراعه دهنده کمالات اوست. شما سعدی را از چرا می شنسید؟ چرا شما به سعدی ارادت دارید؟ از کجا شما می دونید سعدی واضح‌ترین شاعر است؟ از کجا میدونید که سعدی بسیار مثلا شاعر مبتلی هم بوده است؟ یا مولوی مثلا از کجا؟ مگر شما تو مغز سعدی راه گرفتید؟ مگر از روح سعدی با خبر بشید؟ نه، ما از روح یا آدمی هم که تعلوم المتصدی خبر هستیم. هر کسی را که میشناسیم از راه آثارش میشناسیم. وقتی که کتاب تعلیف یافته سعدی را میبینیم، گلستان را میبینیم با اون نسلت زیبا و با اون شعرهای بسیار عالی، بگیم خب پس نویسنده این قدید آورنده این مرد بسیار بزرگی بوده. عین همین نسلت در باب عالم هست. یعنی شما وقتی گلستان سعدی رو میبینید میگید به وجود آورنده این گلستان چقدر باقلاده بوده. وقتی خود سعدی رو میبینید
چنین دو وجود آورنده سرده چقدر فوقر آده بوده؟ گفت حسن اون دارد یوسف آفرید.
از این نظر تمام عالم، تمام سفر گیتی کتاب پروردگار است.
و فی العرب آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. به نزد اون که جان است در تجلات همه عالم کتاب حق تعالی.
خود شما یکی از کتابهای خدا هست که خودتون رو مطالعه کنید. یه تصدیف از تصدیفهای خدا رو مطالعه کردید، کتابی از کتابهای خدا رو مطالعه کردید، خدا رو میشناسید. عالم رو که مطالعه کنید، زمین رو که مطالعه کنید، دنیا رو که مطالعه کنید، حیوان رو که مطالعه کنید، آسمان رو که مطالعه کنید، ستاره رو مطالعه کنید، همه اینها کتابی از کتابهای خدا که مطالعه کردید. اصطلاحی دارن میگن کتاب آفاقی به کتاب انفسی، اصطلاح از خود قرآن گرفته شده. همین آیه که عرض کردم، نه آیه دیگری است. فی العرب آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. قرآن میگوید که آیه های تکوینی در زمین ما داریم، در آسمان داریم، و یک سلسله آیات ما داریم در نفس خودتون و در روح خودتون. شما اگر آیات پروردگار را میخواهید مطالعه کنید، ضرورتی ندارد که بروید مثلا فلان گیاه را حتما مطالعه کنید، خودتان هم که مطالعه کنید کافی است.
این هم یک راه است. در نهج البلاغه ما میبینید علی علیه السلام این راه کاملا رسته و کاملا تشریح کرده است.
گذرده از قسمت هایی که به طور کلی مردم را دعوت می کند، در نهج البلاغه در یکی از خطبه های بحث بسیار مفصلی دارد راجع به خفاش
شهر.
این موجود را به عنوان یک فقر از فقرهای خلقت، یک برگ از برگهای خلقت علی مطرح میکنه.
یکی در خلقت این شطره یه مقدار مطالعه کنید، دستشو ببینید، پاشو ببینید، نمیدونم فلان کارشو ببینید، فلان قدرشو ببینید، تا از اینجا بفهمید که به وجود آورنده این چی بوده و چی بوده. خطه دیگری دارد در خلقت طاووس و سایر طیور. نقش مفصل میکنه راجع به طاووس و راجع به مرغهای دیگر.
در یه خطبه دیگر جراده را ملخ رو مورد بحث قرار میده است.
در یه خطبه دیگر مورچه رو مورد بحث قرار میده است. یه همون سبت قرآن است که قرآن هم از همین سبت خیلی مردم رو بیدید سبت که دعوت کرده است. قسمتی از اون که مربوط به مورچه چند جمله براتون به عنوان نمونه عرض میکنم، چون همه را که نمیشه به تفسیر گفت این قسمت براتون عرض میکنم.
میفرماید به این که انظروا الی النمله، در باره به این مورچه دقت کنید. البته در ابتدا تفضلوا و فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق. اگر مردم در قدرت عظیم پروردگار و در نعمتهای بزرگ پروردگار فکر بکنند، به راه راست میان. نزد رسالها به سنجقه میرسد اینجا انظروا الی النمله که فی صغر جثتها و لطافت هیئتها. همین مورچه، این مورچه ای که همه جا هست،
تو خونه هم پیدا میشه، تو شهرها هم پیدا میشه، اینقدر زیاد است.
این مورچه کوچه فی صغر جثتها و لطافت هیئتها، با اون اندام نازکش
و همه ثمرش چقدر است. دست و پا به چه نازکی، شاخکات به چه نازکی،
او گردن استقرد لطیف است.
لا تقاض تونان و به لحظ البسر اینقدر کشی که تو آدم باید دیگر مثل از این زمین پیداش بکند.
کیفت رفت علا عرض آمد سبت علا رزق ها.
یه همین موجود بینید کچولی رو بینید، همین موجود بینید کچولی بینید، چقدر عشق در این وجود داره،
چقدر میل در این وجود دارد، چقدر شور و نشاط زندگی در این وجود دارد، چگونه در روی زمین می جنبد با این جسد و چگونه عشق می ورزد به زندگی خودش، به روحی خودش، چه نشاطی برای زندگی داره این موجود کوچک.
و سبت علا رسکا عشق می ورزد که دنبال روحی برود. موز در بلمتلی شده برای یک موجود فعال که وقت خودش به بیهودگی نمی گذارد، ذخیره می کنه برای آینده خودش.
تنبول حقك الى زهرها
و تعدها في مستقرها، جانها را از روشوه کنن جعل میکنه که سراخش میبرن و نهی که اونجا بریده همینجور آمادش میکنن، میفهمد که اینا را باید انبار بکنن و اگر همینجور بریده میپوشد فرد به دردش نمیخورد.
این را به شکل معینی به شکل سیرو، سیروهایی که بشر از روی دقت اینها را میسازه که این جانها خراب نشود، فاسد نشود، همین کار میکنن که چیزها علما در این زمینه نوشتن، از جمله نوشتن که این جانهای گندم را دون میکنه این حیوان، چون میداند اگر همونجور سالم باشد سبز میشود، دون میکند که دیگه سبز نشود و کارهای دیگری که میکند.
علی امین از اشاره میکند تعدها فی مستقرها، در او انبارش، در جایگاهش را جانه ها را از گوشوه کنان جنگ میکنه که سوراخش میبرد و از این که اونجا بریده همینجور آمادش میکنند، میفهمند که اینا را باید انبار بکنند و اگر همینجور بریدد میپوشد و از به دردش نمیخورد.
این را به یک شکل معینی به شکل سیرو، سیروهایی که بشر از روی دقت اینها را میسازد که این جانها خراب نشود، فاسد نشود، همین کار میکنند که چیزها علما در این زمینه نوشتن، از جمله نوشتن که این جانهای گندم را دون میکنه این حیوان، چون میداند اگر همونجور سالم باشد سبز میشود، دون میکند که دیگه سبز نشود و کارهای دیگری که میکند.
علی امین قد اشاره میکند تعدها فی مستقرها، در او انبارش، در جایگاهش را آمادش میکند برای باقی موندن، همینجوری نمیرسد حجنا فی حرها لبردها و فی برودها لصدرها. تابستان که چه تو فکر زمستان کستا، از تابستان فکر میکنه که زمستان پیش میاد، زمستان اگر آمد برف و باران پیش میاد، اگر برف و باران پیش آمد من دیگه نمیتونم از این سوراخم برم بیام بیرون برای خودم مثلا و برای بچه هام آجوقه تهیه کنم. پس در تابستان که امکان این کار هست ما آجوغه را جهیده بکنیم، چون زمستان را فکر سمی کنه که در آینده هست. ولو پچم نفی مجالی احله ها جی علبه ها و سکله ها، میگه فکر کن آخه یه حیوان قضا می خورد،
همه گردن او چقدر است، همه اون مجراهایی که ما که با این اندام هستیم به این نسبت تقریبا میشه حساب کرد، ما با این اندام کردیم قضا میخوریم، اون مجاری قضا در وجود ما چقدر است، مثلا راه حلق ما، راه نیری ما نسبت به اندام ما چقدر است. این حیوان با اون اندام کوچکش مجاری اصلش، از اونجا که قضا را پایین میدهد مجاری اصل، یعنی اونجا که قضا را پایین میدهد، اونجا که قضا را حضر میبرد، اونجا که به حضر دوم میبرد، اونجا که به حضر سوم چهارم، اگر داره که من دیگه نمیدونم چی هست، بالاخره این همین قضایی که میخورد در یک دستگاههای بسیار بسیار دقیقی این قضاها را وارد میکند، حضر میکند، از این مجرا به اون مجرا میبرد، از این مجرا به اون مجرا میبرد، از این مجرا به اون مجرا. میگه این علیه انجامی این چقدر است، این چقدر باید دستگاه ها ظریف باشد در داخل وجود این حیوان که دو تواند قضا بخورد و خیلی هم خوبم قضا میخورد.
زمان به جوب من شراسی فتحنی ها کتاب بخون هیچ شکنی، و اون مثلا چیزهایی که بلنزله دندش رو مرده می شود و سرهای دندش رو مرده می شود که جلوه شکمه که گرفته است.
و ما سره از من عینه ها، فکر کن که این حیوان در سرش تحصیل دارد.
بلکه بطری همسان یاد موجبات همین و مومنین هم، چون مورجا از خدیم الایام معتقد نبودن که چشم دارد.
علی و مومنین می فرماید تصمیم در سر جسم حیوان،
اخیران ثابت شده که در سرگی یک جرسگاهی هست که همواج رو پخت می کند و همواج رو می گیرد.
به این وعنی شاحتهایی که روی سرش دارد
از قضایی اطلاع پیدا می کند، کار چیز رو مثلا برای این حیوان می کند و بزرگ ها خوشیتا می تذارد در سرش هست. چیز مثلا گوشت گوه اشاره به همون شاحتش باشد، اگر اینها را در تکت کنید لقبه ایتا منها عجبا و لقیتا من مستها تعبا و نقل شگر ایمانی ولو درست فی مذاهب فکری مذاهب فکری به تبلغ غایاتی ما تلقت جلاله الا على ان فاقرا نملته و فاقر النخله به جدید تفصیل کل شیء و غامد اختلاف کل حی و من جلیل و اللطیف و الصغیر و الخفیف و القوی و الضعیف فی خلقه الا سوا. اگر تو درست فکر کنی، اگر در راههای فکر خودت قدم برداری برای اینکه به آخرین درجه فکرت برسی، اون وقت می‌بینی که راه‌ها همه تو را منتهی می‌کنه به خدا. اون وقت خدا را می‌شناسی، اون وقت می‌فهمی اونی که این نور تو را خلق کرده است همه این درخت تناور خرما را مثلا خلق کرده. این بانوار یه نموده کوچیکی بود که خواستم برات را عرض بکنم راجع به این که علی در سوق دادن مردم به توحید از راه مطالعه در خلقت چگونه عمل کرد. اما راه دیگر راه سبب ببینید اما تفاوت یک مردی مانند علی با افراد عادی در همینجا روشن می شود. ما بسیاری از افراد رو می بینیم میگه آقا خدا را از این مخواهی بشناسی فقط از راه دیگر رو می گذشت که دیگه باقی دیگر رو بدش کن مگر بوی از عشق مصطف کنم طلبکار عهد علفت کنم. علی اون راه ریده ولی این راه دیگر منشب میشه. بعضی ها اخیران مخصوصا پیدا شدن و مدعی هستن که آقا میگن که راه قرآن ما پیدا کردیم در خودشناسی. راه قرآن فقط و فقط این است که بشر را از طریق خلقت سوق بدیم به خدا. دیگه راه دیگری وجود نداره، دیگه راه دیگر راه همه خیال است و همه نحل است و همه چنین است و همه شده. این هم اشتباه هست و اشتباه بسیار بزرگی هست. راه خلقت یکی از راه ها نه راه منحصر و تازه راه خلقت اولین منزل هست. یک منزلی است که انسان را همین مقدار فقط قدرت دارد که انسان را از طبیعت متوجه ما قرار طبیعت می کند. حقیقت انسان را آگاه می کند که این عالم طبیعت مخلوق است، عالم طبیعت مربوب است. یک قدرت دیگری هست، یک قدرت حکیمی هست که این عالم طبیعت رو دارد می چرخاند و می گرداند. همینطوری که ابراهیم خلیل هم قرآن نقل می کند سلام ما جن علیه اللیل را آتو که من قال آزارم که سلام ما اصل آره یه راقب الاخره داخلی. ولی قرآن که به این قناعت نکرده است اگر ما منحصر بدانیم راه معرفت پروردگار را به راه خلقت، اطلاعات ما معارف ما در باب توحید و خدا فوق آدم محدود است و بلکه ناقص است. نه تنها محدود، ناقص است که تو برای این اولین مسئله ای که در باب خدا مطرح است مسئله یگانگی است. خیلی خوب، ما از راه خلقت چی میفهمیم؟ از راه خلقت همین قدر میفهمیم که طبیعت به خود واگذار نیست، طبیعت مسخر قوه یا قوه‌های هست شاعر حکیم علیم دارا که طبیعت رو تدبیر میکند. حالا اون قوهی که تفسیر میکنه طبیعت را و تدبیر میکنه طبیعت را و نظام داده به خلقت، اون قوهی یکی است یا دو تا یا پنج تا یا هزار تا یا صد هزار تا. ولی از کجا میشه فهمید؟ اون یه راه دیگری داره، قرآن هم راه دیگری که کرده است. اونجا که دیگه فقط و فقط راه عقل است، راه فکر است، راه محاسبات است، راه راه تجزیه و تحلیل عقلانی و فلسفی است. قرآن هم راه تمام صراحت یک سیاس استدلالی و فلسفی را فهم می کند. لو کان فیه ما آیات الا الله لحفظتا، تعجب به قرآن تمام رو تعبیر می کند.
بعد ما در باب خدا باید معترض باشیم و عبد به کل سیع العلیم و همه چیز علیم است.
از کجا میتونیم بفهمیم به همه چیز علیم است؟ ما به خلقت مطالعه میکنیم میفهمیم اون کسی که اینها را خلق کرده به اینها علیم بوده، اون کسی که اینها را خلق کرده به اینها قدیر بوده. اما این طور که بتونیم حکم بکنیم خدا به همه چیز داناست، لا یعزب عن علمه مثقال ذره، چیکار بکنید؟
یا باید که این دیگه تعقل است
به ما گفتن این جور ما هم قبول بکنیم ولی خودمون نمیفهمیم. اما از خودمون بخوایم به قلیب رای دیگری باشه بکنیم.
او علا کل شیء قدیر
به جلل علا کل شیء قدیر. یا باید داد بگیم که خب به ما انبیا گفتن و آنها علا کل شیء قدیر ما قبول کردیم، فعلا اگر بخویم خدا را نشناسیم به این صفت که به آنها علا کل شیء قدیر دیگه از این راه نمیشود.
یعنی این راه پایین مرحله ما را میرسونه، به اون مرحله که رسیدیم مرتب را باید عوض کنیم، وسیله را باید عوض کنیم. این فقط وسیله بسیار خوبی است، مرتب بسیار خوبی است تا ما را تا سرمنزل ما برای طبیعت برساند. همینقدر ما را برساند به اونجا. ما را از مادی بودن به انکار ما برای طبیعت به طور کلی کردن از این ما را خارج کند. اما در عالم معارف الهی اون چیزهایی که قرآن بیان کرده است و توصیف کرده، له الاسماء الحسنی و الامثال العلیا، اگر بخوایم معرفت پیدا کنیم یعنی بخوایم بفهمیم در اینجا که میبینیم علی اوقات اوقات خدا در تجزیه و تحلیل مسائل ماوراء الطبیعی نهج البلاغت در جهان نظیر ندارد. میگویم بعد مدتم بیرون میام، نقل زمان نهج البلاغه یعنی مکتبهای علمی و فلسفی و الهی که در جهان بوده، در یونان بوده، در اسکندریه بوده، سوویت در هند بوده، در چین بوده، در وجود جهان و حتی در زمانهای بعد از علی تا چندین قرن بعد از علی. و اگر این معارف در جهان بحث پیدا کرده است تا حدودی از برکت سخت علی بن ابی طالب بوده، من به نفع حکما و فلاسفه این معارف نشر پیدا کرده که خودشون اقرار میکنن، اعتراف میکنن شما از مکتب علی آموختید. خدا رحمت کرد صدر المتعلقی به شیرازی را که قهرمان بزرگ این کار این مرد بزرگ است. این مرد مرد بی‌نظیر در جهان مانند این شهر، البته در رشته خودش یه آدم یک بعدی، یه آدم یک جهتی، در اون رشته خودش که معارف الهی و ماوراء الطبیعی باشد. نمیذاریم از افرادی که معید من عند الله بودن معصومین از اونها که بگذرن میگه قطعاً این مرد نظیر نداشتن. من نمیتوانم این آدمهایی که میگن آقا ما فقط همینقدر مکلفیم که خلقت مطالعه بکنیم دیگه در ماورای ایرها حق نداریم بحث بکنیم، پس علی چیزه در نهج البلاغه این گور مسائل رو تجزیه و تحلیل میکنن به جوری که یه عدهای آمدن گفتن آقا پس این نهج البلاغه از علی نیست، مگر اون عهد و زمان خود احمد علی نوشتی دیگه. آقا اون عهد و زمان قدرت نوشته چنین کلماتی بگوید، حتما اینها باید بعدها که فلسفه در دنیای اسلام آمده است اینها پیدا شده باشه. یعنی به این ترتیب میگه چون که خودت به اصطلاح امروز مثل این علمای جامعه شناسا که همه مسائل را میخواد با همین علل عادی اجتماعی تعبیر بکنه، میگه اصلا محیط اون روز ایجاب نمیشود که چنین سخنی پیدا بشود. از این قبیل اول الدین معرفت و کمال معرفت تصدیق به و کمال تصدیق به توحید و کمال توحید الاخلاص
و کمال و اخلاص لهو نفس استفاده ان لشهادت کل صفت انها غیر موصوف و شهادت کل موصوف انده غیر صفت دست و انغسفر را سبحانه فقط کرنه فمن درده فقط سنه فمن سنه و فقط جبزه یه استدلال یشحن روی حکیمانی بسیار بسیار خلید الیروان نگیر این کنه و روز زمان باشه استاد بزرگ بار ما علامه طباطبایی فرمود بسیار خوب بگید مال اون زمان نیست ولی این قبول دارید بگید از زمان سید رزید این فرد که نعزل بلانه متواتر است حسن و عقل باید مال قبل از زمان سید رزید باشد یا زمان سید رزید ببینید میگه ما میریم تا زمان سید رزید در زمان سید رزید خود سید رزید مرد عزیزی دیش نبوده است برادر بزرگواری در از نام سید مرتضا متسلم هم هست کلمات سید مرتضا رو بیارید استقلال های سید مرتضا که قهرمان سلام بود در زمان خود بیارید میگذاریم ما در مقابل این کلماتی که سید رجی نهر و شرط حتی کنگیر و مومنی میبینیم از اینا برمزگر میخونه نه معاصرت و ابو علی سینا و اینکه بو علی سینا در معارب الهیات بالمعرفه نسبت به فارابی و با فارابی نسبت به ارسطو بسیار جلو آورده بودند اصلا در زمان یونانی ها در مسائل علم الهی بالمعرفه ضعفی نبودند یه معرف اولی ارسطو میشناخت و دیگر معرف اولم توی به ارسطو شده میرسید این کلمات بو علی سینا وقتی که ما بو علی سینا که در قله علم الهی زمان خودش واقع شده بود وقتی که ما اونها را در مقابل این کلمات میگذاریم میبینیم از مفاهیمی که در کلمات علی در کلمات بو علی سینا پیدا نیست پس چطور میتونیم بگیم یه آدمی پیدا شده اینها را از علم و فلسفه زمان خودش استفاده کرده این علم و فلسفه اون زمان را ما میشناسیم در علم و فلسفه اون زمان این مفاهیم وجود نداشته و حتی امثال او علی سینا را ما میبینیم با بوسید ابوالخیر در فهم کلمات علی بن ابی طالب به یکدیگر مراجعه میکنم که مقصود چیست این گرسه چندون خلاصه بی ندارد که بخوام عرض کنم قسمت هایی را از کلمات امیر المومنین و موضوعات را عرض کنم اگر از خط این جلسات بالا شاید اغلب آخری که من در این چنکان گفتم که خودی سنگین بود برای مستنیه من این برای این که اشاره کرده باشم به بعضی مسائل عرض کنم که یه از مفاهیم و معانی هست در نهج البلاغه که به طور قطع و یقین نه تا زمان سید رضی نه تا زمان خود امیر المومنین نه تا زمان سید رضی تا حدود 1000 سال بعد بشری وارد شده بود از جمله مسائلی که مربوط به احاطه ذات پروردگار است به اشیا این رابطه پروردگار و اشیا که چجوری است که اینها از مختصات امیر المومنین است که دین تعبیرات گفته است وا کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله با اشیا است و بیرون از اشیا است هم با اشیاء است هم خارج از اشیاء علی نه خدا را برون در اشیاء میدوند و نه خدا را بیرون از اشیاء میدونه همیشه این مسئله را توصیف میکنه لیس اگر اشیاء به خارج فلا فیها بوالد خدا از اشیاء بیرون نیست ولی در اشیاء هم مثل یه جسمی که وارد جسم دیگر میشود اونجور هم وارد نیست اونجور را اشتباه نکنید فقط فی الالوه فلا شیء اعلا منه و قرب فی الجنوب فلا شیء اقرب منه از خدا دورتر و بالاتر چیزی نیست از خدا نزدیکتر و باز به اشیاء چیزی نیست لم یحلل فی الاشیاء فیقال هو کائن و لم یلع عنها فیقال هو منها کائن که باز هم جمله هایی هست در اینجا که وقت میگذره دیگه عرضه میکنم فایده هم نداره یکی دیگه از مسائلی که از مختصات امیر المومنین از در علم الهی و بعد به وسیله علما و عرفا و حکمای اسلامی قرنها بعد وارد فلسفه شد مسئله وحدت باری تعالی که چگونه وحدتی است البته این از قرآن هم استنباط میشود ولی استنباطی که تا آدم آشنا به مکتب علی نباشه نمیتونه از قرآنش هم استنباط بکنم ولی علیش که تفسیر کرده قرآن رو کاملا تفسیر کرده مثلا در باره خدا اینجور میگه کل مصمم در وحدت غیره قلیل میگه خدا یکیست سایر اشیاء هم یکی هستن، اما یکی های دیگر بدون ستون یکی سن است. خدا یکی است که در این یکی سن متصف تکلف می شود. یعنی این وحدت از نوع وحدت نیست. بعدها علما آمدن نوعی وحدت کشف کردن که اسمی تو گذاشتن وحدت حقه حقیقیت الهام بخش که می دولن. لا نعجب ولا غير تعدل هي تيزا مشاهد واحد لا بتعدل عقد خدا يكيس اما خيال نكون يكيس كدر اعجاب شما مشنسي او يكيس كدر علم اعجاب در يوزيات مشنسي اونجور يكيني خدا وحدتش وحدت عددي نيس شما اين خدا نتبه تيدا كوني لا يسمر بحد ولا يحسب بحد اين هم قد لهمين جميعا مسئله دیگری که باز در این کتاب مطرحات راجع به اولیت پروردگار و آخریت پروردگار و ظاهریت او و باطنیت او عجیب است. قوغا الحمدلله الذی لم یسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا و یکون ظاهرا قبل ان یکون باطنا. الحمدلله الاول فلا شيء قبله فالاخر فلا شيء بعده فالظاهر فلا شيء فوقه فالباطن فلا شيء دونه. الاول قبل كل شيء فالاخر بعد كل الاول قبل كل اول فالاخر بعد كل اخر. بعقليته وجب ان لا اول له فبعقليته وجب ان لا اخر له. بامثال اینها که باز در این زمینه ها ما زیاد داریم جمع ظاهریت و باطنیت. كل ظاهر غيره غير باطن وكل باطن غيره غير ظاهر. همه اینا احتیاج به شعرهای خیلی زیاد دارن، اون هم در مدرسه ای که آماده باشن برای آموختن علم الهی. اسباب تلویجه پروردگار، اون چیزی که از پروردگار باید خلق کند، اون هم باز داستانی دارد و داستان بسیار مفصلی دارد که قسمت زیادی من اینجا نوشتم. دیگه نمیخوام وقت شما را انتظین بگیرم در این زمینها. اگر این مطلب را بخوام به واسه اشاره بکنم به اولیت من در مطالعاتی که کردم در فلسفه های جهانی و فلسفه های اروپایی به خصوص، در فلسفه هایی که درباره مسئله الهیت و مادیت بحث کردن، گیرهایی که من در فلسفه اروپا دیدم، مشکلاتی که در فلسفه الهی اروپایی دیدم، همون مشکلاتی که نتونستن حال بکنن و منجر شد کم کردن نارسایی هایی که در مفاهیم فلسفه اروپایی بود، که بعد یکی از علمی میشد که ماتریالیزم در اروپا پیدا شد. در عزیزه من عدم آشنایی به همین مفاهیم است که در نهج البلاغه مطرح. اگر سایه نهج البلاغه در اروپا هم بود و اگر در اروپا هم در سایه نهج البلاغه صدر المتعلمین هایی میتونستن پیدا بشن، هرگز ماتریالیزم در اروپا به صورتی به مکتب به وجود نمی‌آمد. وقتی که در برهانهای توحیدی اروپایی ها از فرد آنسل میشه چیز بوده و خیلی هم برای دوگلادگی مایل هستن تا به دکارت میرسیم، همون برهان وجودی اون تا میرسه به دست دکارت، تا به لیبنیس میرسیم، به هگل میرسیم، به کانت میرسیم. میبینید اینا در یه مسائلی دارن گیج میخورن که در فلسفه اسلامی این مسائل همه حل شده، اما البته فلسفه اسلامی بعد از ابن سینا رو میگه، چون تا حدود ابن سینا یه ترجمه های ناقصی در اروپا بوده است. من معتقدم ناقص بوده و دلایلی دارم که ناقص بوده است. ولی از ابن سینا به بعد سینا که به کلی از عرفان فلسفه اسلامی خبردار نیستن. مشکلاتی که اونها دارن مثلا در باب وجود مطلق، من میبینم مثلا ریکر یه حرفهایی راجی به وجود مطلق میشه که فوق العاده حرف هست از مرحله به اینها در حکمت اسلامی قبلا شرح شدن و صد درصد حل شدن و در اون جایی از حکمت اسلامی اینها حل شدن که ترجمی از بیانات علی بن ابی طالب و از نهج البلاغه آمیده بوده است. حقیقت مرتبه اگر بخواهید، معارف الهی در دنیا منحصر به قرآن،
و قرآن را هم منحصراً علی شارف شد،
و هر کسی در این معارف به جایی رسیده است از راه شاگردی علی بن ابی طالب علیه السلام رسیده است و نه از راه دیگر. از اینجا ما میفهمیم که چه وظیفه بزرگی ما داریم در مقابل جهان، چه رسالت بزرگی ما داریم در مقابل جهان. ما باید اینها را کوشش بکنیم به هر زمان که هست به جهان اتهام بکنیم. و ابن سینا جمله ای دارد راجع به امیرالمومنین که جمله شیرینی هم هست. اذا قال علي بين اصحاب محمد المعبور بين المحجوب، تعبير فيلسوفانه از نظر فيلسوف محجوبات یه ردیف هم معبورات در یک ردیف خیلی خیلی بالاتری هستن. میگه علی رضی الله عنه اصحاب پیغمبر مثل یه معبور بود که در میان یک عده محجوب واقع شده باشه، مثل یه عمل مجرد بود که در میان یک سلسله امور مادی قرار گرفته باشد. ابن عبدالعزیز در مقدمه شرح نهج البلاغه بسیار بیان خوبی دارد در این که تمام سلسله های علمی و فکری و حرکت های عقلی و معنوی که در جهان اسلام پیدا شد، هر سلسله اینها شخص کثیف علی بن ابی طالب علیه السلام است. خب توی باز عرایز خودم را همینجا ختم میکنم. خدای فراغتن میدهیم به حقیقت علی بن ابی طالب علیه السلام که قلبهای ما را به نور ایمان منظر بفرما. خدای ما را به نور ولایت علی علیه السلام منظر بگردان، به ما قابلیت اون را عطا بکن که از پرتو تعلیمات علی علیه السلام بهره‌مند بشویم. خدایا حاجات مشروعه همه ما را فراور، انبات همه ما ببخش و بیاور. رحم الله من قرأ الفاتحة نازلا.
آنچه شنیدید سخنرانی استاد شهید متضام تحری بود تحت عنوان سوری بر نهج البلاغه که در ماه مبارک رمضان سال 1348 ایراد شد.